بسم الله الرحمن الرحیم. و احسن و ما قیل فی توجیه امکان شرط المتأخر به شرعیات ما ان بعض مشایخنا الاعاظم قدس سره فی بعض تقریرات درسه و خلاصته ان الكلام تارتن یکون فی شرط المأمور به و اخرى فی شرط الحکم سواء کان تکلیفیا ام وضعیا، اما فی شرط المأمور به الی آخر. عرض می شود که فرمودن شرایط شرعیه در یک تقسیم به سه قسم منقسم می شوند: شرایط متقدمه بر مشروط ما در اسلام داریم، همانند وضو نسبت به نماز. شرایط مقارنه با مشروط هم که از حیث زمانی مقارن با هم باشن، این را هم داریم در اسلام، نظیر استقبال الی القبله بالنسبه به نماز. انما الکلام در شرط متأخر هست که ما یک مشروطی داشته باشیم در اسلام که مقدماً انجام بگیرد از حیث زمانی، و یک شرطی داشته باشد که متأخر باشد از حیث زمانی، نظیر همون غسل شب آینده در زن مستحاضه که میخواد شرط باشه برای صحت صوم روز گذشته، یا نظیر اجازه لاحق در بیع فضولی که میخواد شرط باشه برای صحت اون بیع سابق و معامله پیشین. آیا چنین چیزی ما داریم در اسلام یا نداریم؟ اصولاً شرط متأخر ممکن هست یا شرط متأخر ممکن نیست؟ عده از آقایان علمای اصول مدعی شدند که شرط متأخر از محالات است و قیاس کردند شرایط شرعیه را به شرایط عقلیه که ملاحظه فرمودید. متقابلن ادعی هم قائل به امکان شده اند. مرحوم مظفر فرمودن که بهترین وجه و بهترین بیان برای توجیه این مسئله که ما شرط متأخر در اسلام داریم و چنین چیزی ممکن هست، بهترین بیان توجیهی است که استاد ما مرحوم میرزای نائینی ذکر کرده و ما در این کتاب به همین بیانات ایشون و توجیهات ایشون اکتفا میکنیم. ایشون فرمودن به این که شرایط شرعیه در یک تقسیم به دو دسته و به دو بخش منقسم میشن. بخش اول شرایط مأمور به که در بحث دیروز اینها را حساب کردیم، فقط تطبیق عبارت مونده که انشاءالله در بحث امروز اون هم روشن میشه. و اما بخش دوم عبارت است از شرایط شرعیه خود تکلیف و حکم شرعی. منظور از شرایط شرعیه تکلیف و حکم شرعی آن است که تا این شرایط محقق نشده و حاصل نشده اصلا حکمی در کار نیست، امری در کار نیست، تکلیفی در کار نیست و مولا نمیتواند چنین حکمی برای ما جعل بکند و صادر بکند. فی المثل در گذشته می گفتیم استطاعت شرعیه با به اون معنای وسیعی که در کتاب الحج از شرح لمعه ملاحظه فرموده اید، استطاعت شرعیه شرطون لوجوب الحج، به این معنا که تا استطاعت حاصل نشده امر به حج در کار نیست. مولا نمیتوند به ما بفرماید افعل کذا و کذا، حجه یا الله حج به جا بیار، یجب علیک الحج و امثال ذلک. حالا ببینیم در این رابطه با شرایط خود حکم تصویر شرط متأخر به چه شکل. می‌فرمایند که تصویر شرط متأخر در این بخش به این شکله که مولا در مقام امر کردن وجود این شرط را و حصول و تحقق این شرط را در ظرف زمانی خودش فرض می کند، این قید و شرط را مفروض الحصول و مفروض التحقق می گیرد و بعد امرش رو بار می کنه و حکمش رو بار می کنه. مثلا در مقام امر کردن به حج به صورت قضیه حقیقیه و در مقام جعل و تشریع این حکم، مولا فرض می کند وجود استطاعت را، فرض می کند وجود مستطیع را و بعد امر می کند به حج. می فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر که مستطیع شد باید حج به جا بیاره. مساوی است که در خارج همکنون و بالفعل مستطیع وجود داشته باشد یا نه الان مستطیع وجود نداره ولی در آینده موجود میشه. این خطاب شامل حال همشون هست. فرض حصول استطاعت کرده من استطاعه و بعد امر کرده به حج. خب اینم از این معنای امر کردن در این بخش از شرایط، یعنی این شرایط را مفروض الحصول گرفتن و بعد جعل حکم. اگر این شد باز می فرماید که در این جهت هم مثل شرایط خود مأمورون به، اینجا هم لا فرقه ما بین این که این شرایط حکم و شرایط تکلیف از شرایطی باشند که مقدم بر حکم و تکلیف هستند، مثل همین استطاعت، تا استطاعت نیامده امری نیست، یا از شرایطی باشند که مقارن با مشروط هستن، مثل فرض کنید دخول وقت، تا دخول وقت نیامده امری نیست و به مجرد دخول وقت همزمان با دخول وقت امر مولا به اقیم الصلات هم به گردن انسان میاد و از شرایط حکمم هست، یا این که این شرط از شرایطی باشد که متأخر از حکم باشد. مثلا شارع مقدس فرموده است به این که اجازه لاحقه شرط صحت بیع سابقه، حکم کرده به صحت این بیع مشروطاً به این که اجازه بعدی بیاد، قید بعدی بیاد، اون قید را مفروض الحصول دانسته، فرض وجودشو کرده که اگر آمد کذا و کذا و بعد حکم کرده به صحت این معامله، یا حکم فرموده به صحت اون صوم، یا امر کرده به اون صوم و وجوب صوم بر زن مستحاضه مشروطاً بر این که غسل شب آینده بیاد و امثال ذلک. حکم به صحت حکم وضعی است. شرط این صحت و این حکم وضعی عبارت هست از اون شرط متأخر که اجازه بعدی باشه. اگر اجازه بعدی آمد، منی که شارع هستم حکم به صحت می کنم، اگر اجازه بعدی نیامد من حکم به صحت نمی کنم. پس تصویر شرط متأخر کاملا معقول و میسوره، هم نسبت به شرایط مأمورون به و عمل انسان که در درس گذشته این رو تصویر کردیم، هم نسبت به شرایط تکلیف و حکم شرعی که کار مولاست، الان تصویر این هم روشن شد که معنی شرط متأخر در اینجا چیه. در خاتمه برای اینکه این مطلب نزدیکتر به ذهن شما بشد، یک تشبیهی و یک مقایسه‌ای را هم انجام میدیم و اون این که مورد بحث ما را، شرط متأخر را، مقایسه میکنیم با واجبات مرکبه تدریجیه، یعنی واجباتی که فرضاً مرکبن، دارای اجزا هستند، یک اجزایشون هم دفعتن و در آن واحد قابل ایجاد نیست، دو بلکه الا ولابد تدریجاً این اجزا تحقق پیدا میکنن، یکی بعد از دیگری این اجزا محقق میشه. مثل کجا؟ مثل فرض بفرمایید باب حج. حج مجموعه ایست از مناسک که از احرام، از میقات شروع میشه و بعد به رمی جمرات هم ختم میشود. این مجموعه مناسک تدریجاً و در طول هم یکی بعد از دیگری انجام میگه. یا در مثال معروفی که خود مرحوم مظفرم میزنن، مثل صلات. صلات یک مجموعه ایست مرکب که فرزن دارای 10 یا 11 جزئه و این اجزا هم تدریجی الحصول هستن، متدرج الوجود هستن، یعنی آنن فآنن موجود می شون و معدوم می شون. در آن اول شما وارد نماز که می شید نیت می کنید، در آن بعدی بلافاصله تکبیرت الاحرام میگید، در آن سوم وارد قرائت حمد و سوره میشید، در آن چهارم وارد رکوع میشید و هاکذا. این یک واجب مرکب تدریجی. حالا در امثال این گونه واجبات از قبیل نماز و حج و امثال ذلک، فعلیت پیدا کردن تکلیف و امر به نسبه به جز اول که مثلا تکبیرت الاحرام باشه، هاکذا نسبت به اجزاء بعدی یکی بعد از دیگری، این فعلیت و تنجز تکلیف قطعا و جزمن مراعاست و مشروط است به این که آخرین جزء از این مرکب یعنی صلات مثلا اون هم بیاد تحقق پیدا بکنه، که آخرین جزء صلات فرزن سلام نمازه، آخرین جزء که سلام نماز هست اون هم محقق بشه و بعد این آقای مکلفم من اول صلات الى آخر صلات واجد همه شرایط تکلیف باشه، حیات، قدرت، عقل، بلوغ، همه اینها رو داشته باشه، بعد یک شفا از این که این عمل برش واجب بوده، تمام این شرایط باید باشه. چرا میگیم تمام اینها از اول تا آخر باید باشه؟ چون این مجموعه اجزایشون به هم پیوستن. واجب واجب ارتباطی است، نه واجب استقلالی، فلذا باید از اول تا آخر این شرایط درش باشه. حالا چطور در این مورد من اول الامر، امر فعلی به اون جزء اول میاد با این که هنوز اجزاء بعدی حاصل نشده و شرط فعلیت تکلیف نسبت به جزء اول عبارت است از حصول اجزاء بعدی که اونا متأخر هستن، اینجا چطور شرط متأخر تصویر شد؟ هاکذا در مورد بحث ما، یعنی حکمی که از شارع مقدس صادر میشه و مشروط به یک شرط متأخری هم هست، این حکم وقتی به درجه فعلیت میرسد و من جمیع الجهات فعلی و منجز میشود و مخالفتش عقاب دارد، که اون شرط متأخری که شارع مقدس فرض کرده حصول اون را و اون را مفروض الحصول قرار داده و حکم کرده، اون شرط متأخر حاصل بشه، اون شرط متأخر موجود بشه. خب عیناً مسئله امام سنت مسئله واجب مرکب، همچنان که در باب صلات و امثال ذلک در مرکبات تدریجی مولا فرض می کند حصول بقیه اجزارا و تحقق بقیه اجزارا و بعد امر می کند به این جز اول بر فرض حصول بقیه اجزا شرط متأخرن، اونم امرش امر فعلیز، الان بالفعل تکبیرت الاحرام واجبه و مخالفتش عقاب داره، همونطوری که اونجا مفروض الحصول شده در مانع نفی هم قصه همینه. مولا فرض می کند حصول این شرط را در آینده و بعد همین الان وجوب را به این عمل بار می کنه، همین الان وجوب را بر این عمل ثابت می کند. پس وجوب از همین حالا فعلی است، نه این که وجوب فعلیتش و تنجزش مراعا و مشروط باشه به این که شرط متأخر بیاد. شرط متأخر نیامده، از همین اول امر وجوب فعلی است و اون شرط متأخر هم بعدن میاد. بنابراین باز هم با این تشبیه روشن‌تر شد که ما میتونیم شرط متأخر را در رابطه با شرایط خود حکم هم به این بیان تصویر بکنیم، بر این که مفروض الحصول قرار میدهد و نتیجه میگیرد، حکم به وجوب میکند، حکم به صحت میکند و امثال ذلک. خب مرحوم مظفر میفرماید که ما به این تصویر میرزای نائینی اشکالاتی داریم، ولی چند چون بنای ما بر این نیست که این معضلات علمی را حل و فصل بکنیم، از بیان اون اشکالات صرف نظر میکنیم. به هر حال بگذاریم، این هم مسئله هفتم راجع به این که شرط متأخر داریم یا نداریم. بهترین تصویر از امکان شرط متأخر عرضه شد و گفتیم این تصویر ممکنه قابل خدشه باشه. مسئله هشتم از مسائل نهگانه بحث مقدمه واجب و تقسیم دیگر از تقسیمات مقدمه واجب این است که ما بحثمون راجع به مقدمات مفوته است. یک سری مقدمات داریم که اینها رو میگن مقدمات مفوته. قبل از این که به تعریف این مقدمات و به ذکر مثال و بیان و بررسی این مقدمات بپردازیم، مقدمتاً باید بدونیم که واجب در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. واجبات موقته داریم و واجبات غیر موقته داریم. منظور از واجبات موقته عبارتن از اون واجباتی که از سوی شارع مقدس برای اونها وقت خاصی و وقت معینی منظور شده، در یک چارچوبه زمانی خاص باید انجام بگیرن و به عبارت اخرى زمان قید اینهاست، مقید به این قید زمانی هستند، در این وقت باشه دون وقت آخر، نه این که زمان ظرف وجود اینها باشد که در هر زمانی خواستیم انجام. نظیر حج واجب موقت هست، ایام معینی دارد، حجۃ الاسلام موسم خاصی دارد که باید در همون موسم خودش انجام بگیره. یا نظیر صوم مثلا که وقت معینی دارد، موسم معینی دارد، از اول اذان صبح تا اول اذان مغرب وقت صوم هست، نه بیشتر و نه کمتر. یا نظیر نمازهای یومیه مثلا که هر کدومش وقت به خصوصی دارد. یا نظیر نماز آیات مثلا که وقت خاصی دارد و امثال ذلک. اینا رو میگن واجبات موقته. در مقابل واجبات غیر موقته تعریفش روشن شد، اون واجباتی که در شرع مقدس یک وقت خاصی برای اونها منظور نشده. سابقا هم در مبحث اوامر، در اواخر مبحث اوامر، اون بحث دهم یا یازدهم اگر اشتباه نکنم، اونجا این مسائل رو گفتیم، موقته، غیر موقته و اقسامش. خب واجبات موقته و وقت دار خودشون در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشن. واجب مزیق داریم و واجب موسع داریم که اینها را هم در همون مبحث اوامر تفصیلا بیان کردیم مزیق چیه و موسع چیه، و برای هر کدوم مثالهایی داشتیم و بحث کردیم. این مربوط به واجبات موقته. بحث ما فعلا در رابطه با مقدمات همین بخش از واجبات هست، یعنی واجبات موقته، واجبات وقت دار. می فرمایند که وقتی ما به منابع اسلامی و به روایات معصومین علیهم السلام مراجعه می کنیم در رابطه با خصوص واجبات موقته و وقت دار، به مواردی می رسیم و با مواردی برخورد می کنیم که در اون موارد به حسب ظاهر می بینیم که مقدمه واجب قبل از فرارسیدن زمان ذل مقدمه و واجب شدن ذل مقدمه، این مقدمه بر ما واجب شده، این مقدمه پیشا پیش بر ما واجب شده، باید انجام بدیم. مثلا آقایان میگن که قطع مسافت برای انجام اعمال حج بر انسان مستطیع واجبه، هنوز موسم حج فرا نرسیده، ایام حج فرا نرسیده و حج بر ما واجب نشده، ولی قبل از اون قطع مسافت که مقدمه برای حج است، این بر ما واجب شده. میبینید که مقدمه پیش از ذل مقدمه واجب شده. یا مثلا مثالی که قبلا هم بهش اشاره کرده ایم در باب غسل جنابت، انسانی که در شب ماه مبارک رمضان جنوب شده، این انسان اگر بخواد روزه فرداش صحیح باشد که از اول طلوع فجر صادق و اذان صبح شروع می شود، جلو جلو باید غسل جنابتش انجام بده. این مقدمه است، شرط صحته، ولی هنوز زمان واجب و ذل مقدمه فرا نرسیده، زمان وجوب صوم فرا نرسیده، امر به اتم الصیام به گردن ما نیامده، قبل از این مرحله امر به غسل به گردن ما آمده، انجام این غسل جنابت بر ما واجب شده و امثال و ذالک از مواردی که مقدمات پیش از واجب شدن ذل مقدمه بر انسان واجب میشن. حالا این نمونه ها را ما در میان روایات داریم. آقایان اصولیین آمدن اسم این گونه از شرایط و مقدمات را گذاشتن مقدمات مفوته. وجه این تسمیه عند الاصولیین این است که این مقدمات عبارتن از مقدماتی که اگر پیش از فرارسیدن زمان واجب و زمان ذل مقدمه انجام نگیرن، سبب تفویت واجب در وقت خودش میشوند، سبب میشن که واجب و ذل مقدمه در وقت خودش انجام نگیره. فی المثل اگر انسان پیش از موسم اقدام نکنه، قطع مسافت نکند، به مکه نرود، به طور قطع و جزم در موسم حج دهه اول ذیحجه از انجام این واجب محروم میشه. ترک این مقدمه همان، اتیان نکردن این مقدمه همان، و فوت شدن واجب و ذی المقدمه، همان این رو میگن مقدمه مفوته، مقدمه ای که عدمش و ترکش سبب تفویت میشه، باید انجامش بدیم پیشا پیش تا بتونیم ذی المقدمه را در وقت خودش انجام بدیم. خب اینم وجه تسمیه. حالا در رابطه با مقدمات مفوته ما یه مشکلی داریم و اون مشکل این است که از طرفی ما دو تا قانون مسلم و دو تا حکم مسلم عقلی داریم که این دو تا حکم عبارتند از یک، در باب مقدمات مفوته بر فرض که شارع مقدس هم حکم به وجوب نداشته باشه و این مقدمات را پیشا پیش بر ما واجب نکند، عقل انسان وقتی فهمید هازا مقدمتون مستقل است به این که یجب الاتیان به این امور، عقل انسان حاکم است به این که یلزم الاتیان به این امور. چرا عقل چنین حکمی میکند و چنین الزامی میاره؟ برای این که اگر این مقدمات پیشا پیش و قبل از ذی المقدمه انجام نگیرن، یلزم ذی المقدمه در وقت خودش تفویت بشه، نتونیم ذی المقدمه را انجام بدیم، فلذا عقل مستقل است به انجام این مقدمات. این یک قانون عقلی، العقل یستقل. عقل میگه تا مادامی که در صدد ذی المقدمه ای میخوای به اون مصلحت برسی و مولان صرف نظر از اون مصلحت نمی کنه، چاره ای نداریم جز این که این مقدمات را پیشا پیش انجام بده. این یک قانون عقلی. دیگری هست این است که همون عقل حاکم است به این که اگر شما این سری از مقدمات را پیشا پیش و قبل از وقت واجب و ذی المقدمه انجام ندادید و سبب شد که نتوانید واجب را در وقت خودش انجام بدید، سبب ترک واجب شد، همون عقل میگه حتما شما بر ترک این واجب عقاب خواهید شد، مستحق مؤاخذه هستید. این هم یک قانون مسلم، باید این مقدمات را انجام بدی. یک، اگر انجام ندادی و سبب شد که ذی المقدمه ترک بشه، شما بر ترک ذی المقدمه مؤاخذه میشید. دو، این دو قانون عقلی. از طرف دیگه ما در خصوص باب مقدمه واجب از مباحث گذشته به این نتیجه میرسیم که دو قانون عقلی مسلم هم در این باب داریم. اون دو تا قانون مسلم این است که یک، مکرر گفتیم در مسئله دوم و در مسائل قبل و بعد، به این که وجوب مقدمه یک وجوب استقلالی نیست، بلکه وجوب مقدمه 100% تابع وجوب ذی المقدمه است، اطلاقا و اشتراطا فعلیتا و قوتا. اینها رو می گفتیم. معنای تبعیت اینه که تا زمانی که ذی المقدمه بر ما واجب نشده، مقدمه بر ما واجب نمیشه. فرقم نمی کند، تبعیت به هر یک از اون معانی که باشه در اینجا قصهش یکسانه. تابع پیش از مطبوع، معلول پیش از علت تحقق پیدا نمی کنه. این یک قانون مسلم. قانون مسلم دیگر اینه، عقل می گوید که تا زمانی که عمل بر انسان واجب نشده، ترک اون عمل موجب عقاب نیست. وقتی عقاب دارد که چیزی بر شما واجب باشه و مقدور شما باشد، بعد عقاب داره. اینم یه قانون مسلم. حالا میفرمایند که در بد و امر و در یک محاسبه سطحی و ظاهری اینجور به نظر میرسد که اون دو قانون قبلی با این دو تا قانونی که الان گفتیم با همدیگر تناقض دارن و قابل جمع نیستن. به جهت این که قانون اول میگفت مقدمات مفوته هم عقلن و هم شرعن قبل از ذل مقدمه واجب میشن، ولو شرعم نگد عقل میگه این مقدمه قبل از ذل مقدمه واجبه. وقت این قانون اول از اون دو قانون با قانون اول از این دو قانون مقدمه واجب نمیسازه، اون این که گفتیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. خب اینا رو که کنار هم میگذاریم میگیم اگر وجوب مقدمه تابع اون لوجوب ذل مقدمه، پس چجور آقایان میان در خصوص مقدمات مفوته میگن نه مقدمه قبل از ذل مقدمه واجب شده؟ اگر تبعیت هست پس دیگه قبل از اون واجب شدن معنا نداره، اگر قبل از اون واجب شده دیگه تبعیت معنا نداره. این دو قانون با همدیگر قابل جمع نیستن. همچنین قانون دوم از اون دو قانون اول این بود که عقل میگفت اگر شما این مقدمه را ترک کردید و بعد سبب شد که در وقت خودش ذل مقدمه فوت بشه، بر ترک ذل مقدمه عقاب دارید. این یک قانون. قانون دوم از این دو قانونی هم که الان عرض کردیم این بود که تا چیزی بر انسان واجب نشده عقابی نداره، مخالفتش و ترکش موجب عقاب نیست. خب با این حساب باز این سوال مطرح میشه که چگونه ممکن است که مکلف اگر این مقدمه واجب را قبل از فرارسیدن زمان ذل مقدمه ترک کرد و این سبب شد که واجب در وقت خودش فوت بشه، اینجا مکلف بر این ترک واجب عقاب داشته باشه؟ این چجور قابل قبوله؟ به جهت این که قبل از فرارسیدن وقت این عمل، که این عمل واجب نیست، تا عقاب داشته باشه، بعد از این هم که وقتش فرارسید این عمل مقدور من نیست چون شرطش حاصل نشده، قبل از وقت این عمل واجب نیست، پس علل قاعده مقدمش هم واجب نیست، من ترک کردم، عقابی نداره. بعد از وقتم که این عمل بخواد واجب بشه، چون مقدمش رو انجام ندادم این مقدور من نیست، مقدور من که نبود واجب نیست، واجب که نبود دیگه عقاب چرا؟ تکلیفی در کار نیست تا عقابی باشه. این دوتا با همدیگر چجور قابل جمعن؟ این دوتا قانون با اون دوتا قانون چجور قابل سازگاری باشن؟ مشکلی است در اینجا. مرحوم مصنف می فرماین که به خاطر جمع ما بین این دو قانون عقلی در باب مقدمه واجب با اون دو قانون عقلی در خصوص باب مقدمات مفوته که اول گفتیم، آقایان و اصولیین هر کدام راه حلی را در پیش گرفتن و هر کدام خواستن به نحوی اثبات بکنن و ثابت بکنن که در این جور موارد زمان وجوب و تکلیف از زمان واجب و مکلف و به منفک است و تقدم داره، پس قبل از وقتم وجوب این ذل مقدمه بوده و لذا منافاتی ندارد که مقدماتش هم قبل از وقت واجب بشه، و وقتی واجب شد منافاتی ندارد که بر ترکش عقاب هم باشه. یه همچی چیزی خواستن اثبات بکنن، اینجا تفکیک بدن بین زمان وجوب و زمان واجب، منتها بعضی از آقایان از قبیل شیخ انصاری این تفکیک را در مطلق واجبات مدعی هستند، چه واجبات وقتیه و چه غیر وقتیه. بعضی از آقایان از قبیل مرحوم صاحب فصول این تفکیک را در خصوص واجبات موقته و وقتدار مدعی هستند. به این که قائل به انفکاک. خب مرحوم مظفر می فرماید که اگر مسئله تفکیک ثابت شد البته مشکل حله. مثل آب خوردن ما میگیم قبل از اینکه وقت این واجب و این ذل مقدمه برسه وجوبش و امر به اون پیشاپیش به درجه فعلیت رسیده، وقتی وجوبش به درجه فعلیت رسید بنابراین مقدماتش هم میشه واجب، به تبع باید انجام بدیم. و اگر مقدمات رو انجام ندادیم و ترک کردیم و سبب شد که واجب در وقت خودش فوت بشیم، البته عقاب هم کاملا بجاست. خب مشکل حل میشه. اگر قائل به تفکیک شدیم، مشکل کاملا از ریشه و اساس قابل حل. ولیکن مهم این است که ما به چه بیانی و از چه طریقی میتونیم اثبات بکنیم که در این جور موارد زمان وجوب و اصل تکلیف بر زمان واجب و مکلف و به تقدم داره. این مسئله به چه بیان؟ میفرماید که برای اثبات این تفکیک و این تقدم، آقایان اصولیین طرق مختلفی را پیشنهاد کردند، راه حل‌های مختلفی را پیمودند که چهار طریقه مرحوم مظفر در کتاب اصول ذکر می‌کنند، طریقه مرحوم شیخ انصاری، طریقه مرحوم صاحب فصول و دیگران، تا ببینیم آیا این طرق و این راه حل‌ها کدومش قابل قبول هست و کدومش قابل قبول نیست. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. و احسن و ماقیل فی توجیه امکان شرط المتأخر فی شرعیات، بهترین بیانی که گفته شده در رابطه با توجیه امکان مسئله شرط متأخر در باب شرعیات، ولو در عقلیات محال است ولی در شرعیات و اعتبارات گفتن ممکنه، بهترین بیان ما ان بعض مشایخنا الاعظم، اون بیانی است که از بعضی از اساتید بزرگوار ما قدس سرهم در بعضی از تقریرات درس ایشون آمده، مرحوم میرزای نائینی منظوره. و خلاصه این توجیه و این بیان اینه: ان الکلام، شرایط شرعی خودش دو قسمه، سخن تارتن یکونو در شرایط مأمورون به و واجب که مربوط به عمل مکلف، ربطی به امر مولا و تکلیف نداره، و اخرى یکونو در شرایط خود حکم شرعی و خود تکلیف مولا، مساویست که این حکم حکم تکلیفی باشد، مثل وجوب صوم در اون مسئله مستحاضه، یا حکم حکم وضعی باشد مثل صحت بیع در اون مثال بیع فضولی. شد دو قسم. اما در شرایط مأمورون به، اینجا محاسبه بکنیم امکان شرط متأخر به این بیان. می‌فرمایند که فإن مجرد کونه شرطا شرعیا للمأمور به، مجرد بودن این شرط متأخر و این امر متأخر از شرایط شرعیه مأمورون به و عمل مکلف، لا مانع منه، مانعی ازش نیست، عقلا شرعا اشکالی نداره. چرا؟ لانه لیس معناه، چون گاهی منات و مصلحت در اصل طبیعت، اصل ذات ایجاد عمل مصلحت داره، مولا امر میکند به مطلق طبیعت، گاهی مصلحت در حصه معینی از این طبیعت، امر میکند به همون حصه معین از این طبیعت، اون حصه معینم که قید داره گاهی مقید است به قید متقدم، گاهی مقید است به قید مقارن، گاهی هم مقید است به قید متأخر، این که اشکالی نداره، تابع اعتبار است، تابع این است که شارع مقدس منات و مصلحت حکمشو چجور ببینه. زیرا که شنجنس لیس معناه، نیست معنای این شرط شرعی بودن شرط متأخر، لیس معنای این سخن الا اخذ اون شرط متأخر و امر متأخر به عنوان یک قید و یک شرط در مأمورون به، قیدیت داره، الا ان تکونه، به این معنا بنابر این که بوده باشد حصه خاصه ای از مأمورون به هی المطلوبه، نه مطلق مأمورون به، نه مطلق طبیعت، یک حصه خاصه و معینی از این طبیعت مطلوب مولاست که اشکالی نداره، و کما یجوز ذلک، چنان که جایز هست این اخذ به عنوان قید و اعتبار به عنوان قید در امر سابق شرایط متقدم، یاد سلمت طهاره از صلات الکزا مطلوب هست، یا در شرط مقارن و امر مقارن سلمه الاستقبال این مطلوبه، کما اینکه اینجاها جایز است و ممکن هست، و انه یجوز این اخذ کردن و اعتبار کردن و عنوان قید جایز است در امر لاحق بلا فرق، تفاوتی بینشون نیست. نعم اذا رجع، بله اگر ما بخوایم بگیم این شرط متأخر برمیگرده، حقیقتا در اون متقدم تأثیر میگذاره، تأثیر علی و معلولی میگذاره، این غلطه. اما اگر بگیم این کاشفون از این که اون عمل در ظرف خودش صحیح بوده است، اشکالی نداره. نه اذا رجع، اگر برگردد این شرط شرعی متأخر الی یک شرط واقعی عقلی که تأثیر گذاره جزء العلته، مثل این که رجوع بکند این شرط غسل لیلی و غسل شبانه شب آینده برای خانمی که مستحاضه است، این برگرده به این بگیم که این شرط متأخر رافع للحدث فی النهار، بردارنده اون حدث باطنی است در طول روز، روز گذشته. اگه بخوایم این حرف رو بزنیم فانه یکون حین اذن، این سخن و این رجوع شرط شرعی به این مسئله یکون در این هنگام واضح الاستعاله، حتما باطله. واضح الاستعاله که شرط الواقعی العقلی بلا فرقین، چنان که شرط واقعی و شرط عقلی نمیتونه متأخر باشد، شرط شرعی به این معنا حکم شرط عقلی داره، نمیتونه شرط عقلی رو دارد و نمیتونه متأخر باشد. سر و ذالک، سر مطلب این است که ان المطلوبه، مطلوب مولا، لما کان اون مطلوب الحسه الخاصه، یک حصه معینی از طبیعی و کلی مأمورون به و کلی صلات و مطلق الصلات، و وجود القید المتأخر که بعدن میاد، لا شأن له الا الکشف، فقط کاشفیت داره نه مؤثریت، کاشف از وجود اون حصه خاصه در ظرف کون اون حصه مطلوبه، این حصه در ظرفی که مطلوب بوده حاصل شده، ولا محظور در این کشف، انما المحذور در تأثیر متأخر هست در متقدم، که این محال است، علت بعد بیاد و معلولش قبل باشه، این قابل قبول نیست. هذا مربوط به شرایط مأمورون، و اما در رابطه با شرایط خود حکم و تکلیف هم کاری میکنیم که شرط متأخر درست بشه، قابل تصویر باشه، سوان کان این حکم شرعی حکم تکلیفی باشد از قبیل وجوب و حرمت در مثال صوم، یا حکم وضعی باشد از قبیل صحت و فساد در مثال معامله و بیع فضولی. اینجا هم تصویرش اینه، فإن الشرط فیه، شرط متأخر در این شرط الحکم، کلن شرط و قید در این حکم معنایش عبارت است از اخذ اون امر و اون شرط مفروض الوجود و الحصول. این شرط شرط حکم است، یعنی مولا در مقام حکم کردن فرض وجودشو میکند که اگر این حاصل شد این حکمم فعلی میشد و الا فلا. مفروض الوجود و مفروض الحصول هست در مقام جعل حکم و در مقام انشای حکم از طرف مولا. اگر معنیش اینه و کون این شرط الحکم مفروض الوجود و الحصول، باز لا یفرق فیه بین این که متقدم بر مشروط باشد، مثل حج نسبت به استطاعت، اگر مستطیع شدی حج واجبه، مفروض الحصول، یا مقارن باشد مثل دخول وقت نسبت به صلات، اگر وقت داخل شد صلات واجبه، یا متأخر باشد مثل مورد بحث ما که ان یجعل الحکم، در شرط متأخر بر یه موضوعی جعل بشه و بار بشد که اون موضوع مقیدون به یک قیدی که اخذ این قید مفروض الحصول بعد وجود الموضوع، از جلو فرض حصولشو کرده بعد از اینکه این موضوع آمد اونم بیاد، بعد با اون فرض حکم به صحت کرده و الا فلا، که اشکالی نداره، اعتباریه دیگه، تابع اعتبار شارع. و یه تقرب و ذالک، نزدیکتر میشد این مسئله که ما گفتیم که فرض حصولشو کرده بعد حکم کرده، تقریب پیدا میکند این مطلب به ذهن شما به واسطه قیاس کردن این مانع نفی و شرط الحکم بر واجبات مرکبه‌ای که این صفت دارن، تدریجی الحصولن، مثل صلات، مثل حج اینا. فإن التکلیف، اونجا میگه قصه چیه؟ بیانش اینه، فإن التکلیف فی فعلیته فی الجزء الاول و ما بعده، در اونجاها تکلیف امر در فعلی شدن و منجز شدنش نسبت به جز اول، مثلا تکبیرت الاحرام و ما بعدش از اجزایی که هی تدریجن میان، فعلیت تکلیف در جز اول یبقا از اول امر باقی میمونه مراعا و متزلزل پا در هوا. نمیتونیم بگیم فعلی هست یا نه تا کی؟ الا ان یحصل الجزء الاخیر من المرکب، تا زمانی که اون سلام نماز هم حاصل بشه همه اجزا بیاد. و قد بقیت الهین حصول کمال الاجزا، اونم با این خصوصیت که تا پایان تحقق همه اجزا بقیت شرایط و تکلیف در این مکلف من الحیات، نمیرد، قدرت داشته باشد و نحو این دوتا عاقل باشد، بالغ باشد الی آخر. خب با این شرایط فعلی میشه، ولی مولا از همون اول فرض حصول همه اجزا را در ظرف خودشون میکند و من اول الامر امر فعلی به این جزء اول تعلق میگیره و هاکذا یفرز الحال در ما نهنفی در مسئله امام قصه همین. فن حکم شرعی در باب شرط متأخر، یبقا این حکم در فعلی شدنش و تنجزش مراعا و متزلزل الا ان یحصل اون شرطی که اخذ مفروض الحصول، اگر آمد یک شفه از این که از اول فعلی بوده و الا فلا اونگاه. و کما این که جزء اول از واجبات مرکبه تدریجیه، الواجب این جزء اول در فرض حصول جمعی اجزا با این فرض، نه بدون این، کما این که جزء اول کذایی که واجب هست با این فرض، یکون اون جزء اول واجبن و فعلی گل وجوب من اول الامر، اما با فرض حصول بقیه، نه این که فعلیت وجوب جز اول تکون اون فعلیت بعد حصول جمعی الاجزا، نه، از همون اول واجبه. و کسا باقی الاجزا، بقیه اجزای دیگر هم واجب میشن از در رتبه خودشون، لا تکون و فعلیت وجوبشون اون باقی اجزا بعد از حصول جز اخیر، اونجا هم فرض وجود اجزای بعدی رو میکند، هی امر میکند، بل حین حصولها، فعلیت هر جزئی در حین حصول همون جز هست، همون اجزا همون آن حصول فعلیت وجوب دارن، نه بعدن. ولیکن فی فرض حصول جمعی از اول امر بهش میاد، اما با این فرض بقیه رو مفروض الحصول میگیره به این امر میکنه. فکذالک ما نحنفی در مورد بحث ما هم، یکون الواجبی که مشروط هست به شرط المتأخر، همون صوم زن مستحاضه مثلا، فعلی یل وجوب من اول الامر، از اول اذان صبح روزه برش واجبه، اما با این فرض فی فرض حصول شرط فی ظرفه، اون شرط را مفروض الحصول میگیره در آینده و از همون اول امر میکند با فرض حصول این شرط در ظرف خودش که شب آینده باشه مثلا. در اون مثال لا ان فعلیت اون واجب، نه این که فعلیت وجوب و تنجز وجوب تکون و متأخرتن کین شرط، هنگامی که شرط آمد تازه وجوب فعلی میشه، نه، وجوب از اول فعلی است ولی با این فرض حصول. هازا خلاصت و رأی شیخنا المعظم مرحوم نائینی، بلا یخلو این نظریه ان مناقشه، قابل خدشه و قابل اشکال هست، ولی والبحث از این موضوع، این مسئله شرط متأخر و اوسع مما ذکرنا، بیش از این مقداری که ما گفتیم، لا یسعه هذا المختصر، گنجایش ندارد او را این کتاب مختصری که خصوصا برای مبتدیان نوشته شده، بیش از این جای این بحث های عریض و طویل و دقیق نیست. المقدمات المفوته، هشتمین مسئله از مسائل مقدمه واجب، پیرامون مقدمات مفوته است. منشأ این بحث اینه، ورد در شریعت مطهره و مقدسه وجوب برخی از مقدمات قبل زمان زیها، پیش از زمان ذل مقدمه شون، اونم در خصوص واجبات موقته. مقدمه چی دیم؟ واجب را موقت، غیر موقت، غیر موقت تقسیم کردیم. در خصوص موقتات این حرف معنی داره، مثل وجوب قطع مسافت برای حج قبل از فرا رسیدن ایام حج و موسم حج. هنوز ایام حج نرسیده، زل مقدمه واجب نشده، مقدماتش که قطع مسافت باشه پیشاپیش بر ما واجب شد. یا مثل وجوب غسل جنابت برای روزه فردا قبل از اذان صبح و فجر صادق، وجوب صوم از اول اذان صبح شروع میشه، ولیکن وجوب غسل قبل از این مرحله ثابت شده. یا مثال سوم، وجوب وضوء یا وجوب غسل علا قولن که این اجماعی نیست، قبل از وقت صلات عند العلم به عدم تمکن از اون وضوء یا غسل بعد از دخول وقت. الان ساعت 8 صبح دسترسی به آب داریم، میتونیم وضوء بگیریم برای ظهر یا غسل بکنیم، ولی میدونیم که وقت که رسید اگر از این آب جدا شدیم دیگه اون موقع دسترسی به آب نداریم. بعضی گفتن همین الان 8 صبح 10 صبح بر شما واجب است وضوء بگیرید و غسل بکنید تا در وقت خودش بتونید نماز را با طهارت مائیه انجام بدید و هاکذا مثال های دیگری که این باب داره. خب این موارد رو ما در شرع مقدس داریم و تسمى هذه المقدمات به اصطلاح هم المقدمات المفوته نامیده می شود. این گونه از مقدمات در اصطلاح اصولیین به اسم مقدمات مفوته. چرا اسمشو گذاشتن مقدمات مفوته و چه تسمیهش چیه؟ به اعتبار ان به لحاظ این که ترک این مقدمات پیش از وقت موجب لتفویت الواجب فی وقته، سبب تفویت و از دست دادن واجب و ذل مقدمه میشه در وقت خودش و در ظرف زمانی خودش، کما تقدم که در امر سوم و مسئله سوم از این مسائل تسعه اونجا اشاره به این نکته داشتیم و به این وجه تسمیه. و نحن نقول، مرحوم مظفر میفرماید اینجا ما دو تا قانون مسلم داریم که با دو تا قانون مسلم به حسب ظاهر قابل جمع نیستن. و نحن نقول، ما میگیم لو لم يحكم الشارع المقدس، بر فرضم که حکم نکند و امر نکند شارع مقدس به وجوب امثال این مقدمات مفوته، ولو وجوب شرعی هم نداشته باشن، اما فان العقل يحكم، عقل انسان حکم میکند به لزوم اتیان به این مقدمات مفوته. عقل میگه یا الله این مقدمات رو باید انجام بدیم. چرا لزوم اتیان؟ لن ترکا، چون عقل میگه اگر اینا رو انجام ندادی واجب رو در وقت خودش نمیتونی انجام بدی. ترک این مقدمات، مثلا قطع مسافت، موجب لتفویت الواجب که حج باشه، ذل مقدمه باشه، در ظرف خودش که موسم حج باشه. قطع مسافت نکردی به مکه نمیرسی، نرسیدی در ایام حج و در موسم حج نمیتونی حج رو انجام بدی. این یک قانون مسلم. و باز همون عقل انسان یحکم و ایزن، علاوه بر این که حکم میکرد به لزوم اتیان، یحکم و به این که تارک این مقدمات یستحق الاقابه علی الواجب، مستحق اقاب میشه بر اون واجب و ذل مقدمه که حج باشه، در ظرف خودش، در ظرف اون واجب، به سبب ترک این مقدمات. اگر کسی این مقدمات رو ترک کرد و به نتیجه باعث شد که ذل مقدمه ترک بشه، در ظرف زمانی ذل مقدمه و واجب بر ترک ذل مقدمه عقاب میشه. این دو تا حکم مسلم. بل اول وهلتن، در بد و نظر یبدو، اینجور آشکار میشه برای انسان و یظهر، این که هازین الحکمین العقلیین الواضحین، این دو تا قانون عقلی مسلم، لا ینطبقان، منطبق نمیشن بر قواعد عقلیه مسلمه‌ای که در باب مقدمه واجب هست. لا ینطبقان من جهتین، از این دو ناحیه که خواهیم گفت، با دو تا قانون مسلمی که در این باب هست قابل جمع نیست. اما اولا، فلان وجوب المقدمه تابع لوجوب زیها، قبلا گفتیم وجوب مقدمه تابع وجوب زل مقدمه است، این از قواعد مسلم باب مقدمه واجبه. الا ای نحو فرض از انهای چهارگانه تبعیت که گفتیم، لا سیما اذاکانه، این تبعیت از نوع تبعیت معلول لعلتش الا ما هو المشهور، که اینجا دیگه خیلی روشنتره. قطعا علت تابع معلول است و پیش از معلول محقق نمیشه. اونگاه با این حساب سوال ما این است که فکیفه یفرض، اون عقل در بالا میگفت باید این مقدمه را جلو جلو انجام میدیم، مقدمه واجبه، این طرف هم دلیل قانون عقلی در مقدمه میگن نه، وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. سوال اینه و کیفه یفرز الواجب و تابع، چجور قابل فرض است یه واجبی که تابع هست نسبت به امر دیگه این واجب بشه، همون مقدمه، در زمانی که این زمان سابق هست بر زمان فرض وجوبی که مطبوع هست، تابع پیش از مطبوع واجب بشه، این چجور قابل قبوله؟ این یک سوال، یه مشکله. و اما ثانیه، قانون مسلم دیگر این است که تا عملی بر انسان واجب نشد عقاب هم نداره، مخالفتش و ترکش عقاب نداره. شما گفتید اگر این مقدمات رو ترک کرد در ظرف خودش ذل مقدمه ترک شد عقاب داره. با سوال ما این است که کیفه یستحق العقاب، چجور این آدم مستحق عقاب باشد علی ترک واجب و ذل مقدمه؟ به واسطه ترک مقدمه این واجب قبل از حضور وقت واجب، پیشا پیش مقدمه رو ترک کرده، بعد باعث شده است که ذل مقدمه فوت بشه به عقاب. خب آقا قبل از وقت که این ذل مقدمه واجب نبوده، مقدمات هم واجب نبود، ترک کردی، بعد از وقتم که حالا میخواد واجب بشه مقدور ما نیست، پس بازم واجب نمیشه، عملی که واجب نیست چجور عقاب داشته باشه؟ معنه و حسب الفرض لا وجوب برای این عمل بالفعل وجوب فعلی پیدا نکرد، چجور عقاب داشته باشه؟ این مال قبل از زمان خودش. و اما فی ظرف خود این واجب، فیان بقی ان یسقط وجوب این واجب، سزاوار است که ساقط بشه، لعدم القدرت بر این واجب به واسطه ترک مقدمش، ول قدرت و شرط عقلی در اصل وجوب، شرط تکلیفه. خب عملی که واجب نشده قبل از وقت واجب نبود، ترک کردیم، بعد از وقتم که بخواد واجب بشه مقدورمون نیست، پس بازم واجب نمیشه. خب چیزی که وجوبش فعلی نشد چه جور عقاب داره؟ اینم سوال دوم. ولعجل توفیق و جمع بین هاتی کل بدیهیات، این بدیهیات عقلیه چهارگانه که دوتای اول با دوتای بعدی تنافی دارن، علتی اون بدیهیات عقلیه که یبدو و یظهر که انها گویا در ظاهر با هم متعارضن و قابل جمع نیستن، در ظاهر نظر یبدو که متعارضن، به امکان بین پرانتز یا بین دوتا خط تیره، به امکان یستحیل و تعارض در احکام عقلیه و بدیهیات عقلیه، ولی به حسب ظاهر میبینیم که اینا قابل جمع نیستن. خب به خاطر جمع بین این بدیهیات عقلیه متعارضه به حسب ظاهر، ها ول جماعتون در صدد برآمدن گروهی از اعلام و بزرگان و اصولیین متأخر، چهره های برجسته اصولی، تصحیح ذالک، تصحیح و درست کردن این وجوب مقدمات مفوته را قبل از زمان وجوب ذل مقدمه به واسطه فرض انفکاک زمان وجوب و تکلیف از زمان واجب و تقدم این زمان وجوب بر زمان واجب، مدعی شدن که این جور جاها زمان وجوب ذل مقدمه از زمان واجب امتثال جلوتره، پس پیشاپیش وجوب آمده مشکل حل. اما در خصوص موقتات این حرف رو زده اند مثل صاحب فصول، یا در مطلق واجبات این حرف رو زده اند مثل شیخ انصاری، الاختلاف مسالک که انشالله میرسیم در محاولات اونگاه، و به ذالک با این فرض انفکاک یحصل برای حضرات اصولیین التوفیق و الجمع بین تلکم الاحکام العقلیه، بین اون احکام عقلیه چهارگانه چجور جمع حاصل میشه؟ لنه و هینه ما یفرست، چون وقتی که ما فرض کردیم تقدم وجوب ذل مقدمه را بر زمان اون ذل مقدمه، وجوب پیشا پیش آمده، از همون هشت صبح واجب بوده مثلا، ولو واجب بعده، فلا مانع من فرض وجوب مقدمه قبل از وقت واجب. اینجا دیگه وجوب ذل مقدمه پیشا پیش آمده، وجوب مقدمه هم دیگه اشکالی ندارد، تبعیت هم حفظ شده. مکان استحقاق عقاب بعدم چون وجوب جلوتر فعلی شده، ترکش عقاب هم داشته باشه به جاست روی حسابه. مکان استحقاق عقاب بر ترک این واجب و ذل مقدمه هم علل قاعده. چرا علل قاعده؟ لأن وجوب این واجب کان فعلی، یعنی اون هنگامی که این آقا مقدمه رو ترک کرد، وقتی فعلی شد در ظرف خودش اگر ترک کردیم عقاب هم داره، مشکل حل میشه. اما مهم اینه کیفه یفرض، چجور ما فرض بکنیم و بپذیریم و تصویر بکنیم تقدم زمان وجوب و تکلیف را بر زمان واجب و عمل، و به ایه مناطق این مسئله درست میشود. فهذا این مسئله تصویر تقدم، مختلفت فیه انظار و محاولات، توجیهات، راه حل ها در این زمینه مختلفه. چهار راه حل و چهار توجیه عرضه می کنن تا برسیم